أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يهادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. در شأن نزول این کریمه آمده است که بعد از اون واقعه تبوک عده‌ای از منافقین سوگند یاد کردند تا مؤمنین را از خود راضی کنند، چون این مؤمنین هم مشاهده کردن اینا در غزوه تبوک حضور پیدا نکردن، هم شنیدن که اینها بی توطئه نبودن. بعد از برگشت از غزوه منافقین پیش اینا رفتن و سوگند یاد کردن که ما معذور بودیم، ما هم مؤمنیم، ما هم این اصول رو قبول داریم و ماننده. قرآن کریم از این صحنه به توطئه هم پرده برداشت، چه در آیه 56 همین سوره توبه که این آیه قبلا بحث شد فرمود و یحلفون بالله انهم لمنکم و ما هم منکم ولکنهم قوم یفرقون، هم در این آیه 62 سوگند اینها را نعم کرد و هم در آیات بعدی اعتذار اینها را بازگو میکنند. آیه 94 همین سوره توبه که در پیش داریم فرمود یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیهم، بعد فرمود شما عذر اینها را نپذیرید، اینا دروغ میگن. این یحلفون بالله لکم اختصاصی به خصوص اون گروه که سوگند یاد کردن ندارن. روش منافقانه منافقان این است که این سوگند را سپر قرار میدن که اتخذوا ایمانهم جنه، اینا این یمین و سوگندشون را سپر قرار میدن و در سایه این سپر از هر خطری محفوظ میمانن. مطلب دوم آن است که اینا هم پر سوگندن که از اینا به حلاف یاد میشود، برای اینکه دستاویزی ندارن و میدونن قسم پیش مؤمنین محترم است. مطلب سوم تغییر اسلوب است. در آیه قبل فمود و من همون لذین یعزون النبی سخن از گروه از اونا بود، اما الان دیگه سخن از و من همون لذین یحلفونه نیست، بلکه سخن از یحلفونه است. دعوی اینها اینه، حالا در این جریان یه عده سوگند یاد کردن یا برای شما این عده سوگند یاد کردن، برای دیگران عده دیگه سوگند یاد کردن، یا دیگران گروه دیگر از منافقین در صحنه های دیگر سوگند یاد میکنن. این سنت سیئه اهل نفاق همین سوگند دروغینه، یحلفون بالله. مطلب دیگر آن است که ذات اقدس اله از کذب اینها باخبر است، هم از کذب خبری اینها، هم از کذب مخبری اینها. از کذب مخبری اینها در سوره منافقون خبر داد که اذا جاء اکر منافقون، در اونجا فرمود به این که اینا گرچه سوگند یاد میکنن که ما شهادت میدیم تو پیغمبری، ولی دروغ میگن. تو پیغمبر هستی ولی اونا معتقد نیستن که تو پیغمبری، اونا که از رسالت تو خبر نمیدن، که اونا از شهادت خودشون خبر میدن. اذا جا اکل منافقون قالو نش هدو انکه در رسول الله، اینا دروغ میگن، اینا از شهادت نمیدن، اهل تشهد نیست. هم از کذب مخبری اینا خبر داد و هم از کذب خبری اینا. کذب خبری اینا این است که اینا میگفتن که ما معذور بودیم، به رموز جنگی آشنا نبودیم مثلا، یا این جنگ رو مصلحت نمیدونستیم. نماد همه اینا دروغه، هم رموز جنگی رو بردن، هم این جنگ به سود اسلام بود و مانند. بعد میفرماد به اینکه شما برای کی داره سوگند یاد میکنید؟ خدای که یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، خب برای کی داره سوگند یاد میکنید؟ هم خیانت ظاهر را ذات اقدس اله میداند، هم خیانت باطن را. چشمی که دارد خیانت میکند، گناه میکند، همون لحظه خیانت چشم را خدا میداند. یعلم خائنة الاعیان. اون جایی هم که دل مخفی نگه می‌دارد و دیگران نمی‌فهمند و محسوس نیست، او را هم خدا می‌داند، چون برای او سر و علن علن است. از بیانات نورانی است امیرالمومنین سلام الله علیه است که فرمود خلوت شما جلوت اوست، چون برای او جمیع عالم یکسان است. پس خلواتکم عیونه، لذا یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور. بنابراین نسبت به ذات اقدس اله معلوم است، هم کذب خبری شما معلومه، هم کذب مخبری شما معلومه، نیازی به سوگند نیست. این ها برای آن است که مؤمنین را آگاه کنند از توطئه منافقین از یک سو، و زمینه هدایت اونها هم همچنین فراهم بشه از سوی دیگر، و مؤمنین را به بقای ایمانشون ترغیب بکنه از سوی سوم. اون چه در جامعه میگذرد ذات اقدس اله از راه وحی به پیغمبر گفت و به پیغمبر مردم گفت که عده‌ای هستن منافقانه به سر میبرن، باطنشون با ظاهرشون مخالف است، ظاهرشون با باطنشون مخالف است، باطنشون با کفار است، ظاهرشون گاهی با شماست گاهی با اونها، ولی باطنشون همیشه با اوناست. یحلفون بالله لکم، تمام تلاشش این است که رضایت مردمی رو جلب بکنن، همین لیرزو کن، نه رضای خدا پیغمبر جلب کنن، چون میدونن خدا و پیغمبر از اینا ناراضی هن. تا شما رو راضی کن. اما و الله و رسوله احق و ان یرزوه، رضایت خدا و پیغمبر مقدم است، اون احق است. اگر خدا پیغمبر راضی باشد، چون دلهای شما هم جنود الهی است، شما هم راضی میشوید. این چنین نیست که ما سه تا رضایت در عالم داشته باشیم، یکی رضای خدا باشد، یکی رضای پیغمبر باشد، یکی رضای مردم. پیغمبر این معنا را میداند که سراسر عالم ستاد الهی است، لله ها جنود و سماوات و الارض، و قلب مؤمن هم ستاد سری خداست. این روایات در باب قلب در کتاب شریف نهج الفصاحه از بیانات نورانی رسول اکرم هست که قلب انسان مخصوصا مؤمن قلب بین اصبعی خداست، با اینکه خدا نه دست دارد نه انگوش دارد، اما به تعبیر سید الاستاذ مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه کارهای ظریف را با انگشت انجام میدن، گاهی با انامل انجام میدن. ایشون میفرمودن این روایات ناظر به ظرافت دل است. یه وقت انسان میخواد آهنگری کنه، بنایی کنه، بزازی کنه، معماری کنه، بالاخره تمام دستش رو کار میگیره. اما اگر خواست زرگری بکنه، اون دیگه مثل آهنگری نیست که از تمام دستش کمک بگیره، این فقط از انگشتاش مدد میگیره. یه وقت خواست کتاب را ورق بزنه، اون دیگه نه از دست انگشت میگیره نه از انگشت کمک میگیره، فقط از انامل کمک میگیره، یعنی سرانگشت. حالا تا کار چی باشه؟ اگر کار خیلی ضخیم و درشت بود، از تمام دست کمک میگیره، مثل بنایی و معماری و آهنگری اینا. اگر ظریف باشه، از انگشت یا سرانگشت کمک میگیره. میفهمیدن اینی که در روایات پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که قلب انسان بین دو انگشت خداست، این نظیر ورق کتابه، این نشانه ظرافت دله. این رواق دل اونقدر ظریف است که او رو با سرانگشت، اونم سرانگشت الله جا به جا کرد، که انسان اصلا نمی فهمد چجوری تصمیماش عوض شده. این عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم، برای اینه که اون قلب چشم دارد، میدونه کدوم سرانگشتی که آره داره صفحه آره بر میگدونه، قبلا آدم در یه مطلب دیگه فکر میکرد، الان در یه مطلب دیگه فکر میکنه. نه ورود خاطرات در اختیار آدم است، نه خروج خاطرات در اختیار آدم است، نه سرگرمی خاطرات در اختیار آدم است. خب این قهر و مهرهای متفاوت، این رضا و سخطهای متفاوت، این نفی و اثباتهای علمی متفاوت، این معلوم شه که با سرانگشت دیگری داره کار میکنه. و اگر انسان این قلب را تطهیر کرد، داد به ذات اقدس اله که با سرانگشتش میگردونه، او خوب ورق میزنه. اینه که درباره خصوص مؤمن آمده است که قلب مؤمن بین اصبعین از اصابع رحمان. او رو وجود مبارک استعمی سلام الله میگه میبینم که چی داره این صحنه رو برمیگردونه، اون صحنه عزم را چی داره ورق میزنه به فسق عظیمت تبدیل میکنه، اون صحنه نفی را کی داره تبدیل به صحنه اثبات بکنه. من دارم میبینم عرفت الله بفسق العزائمه و حل العقود و نقض الهممه. گاهی ما یه چیزی رو تصمیم میگیریم، او گره رو باز میکنه. خب چه علمی چه عملی. درباره منافقان فرمود به این که شما بدانید اونا نه خدا را میشناسن نه پیغمبر را، فقط به فکر مردم هست. ولی شما هم دیگه نگید خدا و خلق، نگید خدا و مردم، بگید خدا و خدا و خدا و خدا. اگر با او رابطه را برقرار کردید، دلهای همه مردم و طرف شماست، چون دلها صفحات زرین دست اوست. این چنین نیست که مردم مسلط بر دل باشند. شما هم که مؤمنید متوجه باشید، به این فکر نباشید که رضای مردم رو تأمین کنید. شما هم جز مردمید، مردم محترمند، تکریم میشن، تعظیم میشن، تجدید میشن، انسان باید ادب و رعایت کند. این مطلب. اما رضا که یک امر عادی نیست، امر قلبی است. قلب مردم هم که دست مردم نیست، قلب هیچ کس به دست کسی نیست، فقط به دست مقلب القلوب و الابصار است. خب اگه خواستیم قلب مردم متوجه ما باشد چه بکنیم؟ باید مقلب القلوب از ما راضی باشد، باید دلهای مردم هم از ما راضی باشد. پس ما یه وظیفه مردمی داریم، اون ادب است، احترام است که به ما گفتن هر جا هستی ادب رعایت بکن، تو روایات معاشرت هست. فرمود بالاخره با اسرائیلی در یه مسافرتی هم صندلی شدی، خب ادب رعایت کن. این وظیفه انسانی است. این تو روایات معاشرت در دستورات اسلامی ما هست. این یه مطلب است که ما موظفی مؤدب باشیم. ادب جزء دستورات بین المللی اسلام است، چه طرف ما مسلمان باشد چه کافر. اما تو بحث‌های اعتقادی و کلامی ما به فکر باشیم که رضایت مردم رو تعیین بکنیم. رضایت مردم مگه به دست خود مردم است؟ یعنی واقعا مردم مسلط بر دلهاشونه، میتوانن از ما راضی باشن؟ یا ما توقع بیجا داریم از مردم؟ دلهای مردم دست خود مردم نیست، بلکه دست مقلب الغرور و ابصاره. به مؤمنین فرمود به این که اینجا سه تا مسئله است که کاملا باید از هم تفکیک بشه. یکی رعایت ادب بین المللی که وظیفه هر انسان نسبت به انسان دیگه است. یکی احترام دینی نسبت وجود مبارک پیغمبر. یکی تأمین رضا که ما با جاذبه رضا و رضوان حرکت کنیم. رضای کی رو بخواییم؟ رضای خدا و پیغمبر را، رضای خدا و پیغمبر و مردم را، رضای پیغمبر و مردم را، یا فقط رضای خدا را. شما اینجاست که میبینید اگر کسی ادیبانه قرآن را تفسیر میکنه، در حد زمخشری در میاد، یا مانند سمخشری از ادیبان متأخر در میاد، اومد قرآن را هم برابر اشعار عرب معنا میکنن، اگر موحدانه و حکیمانه خواستی تفسیر بکنی یه جور دیگه در میاد. بیان و زالش این است که منافقان فقط به فکر تأمین رضای مردمان، اینا نه خدا رو به رسمیت میشناسن نه پیغمبر. یحلفون بالله لکم لیردوکم، این رضای شما رو میخوان، نمیدونن که رضای شما به دست شما نیست. خب در رد این تفکر باطل ذات اقدس اعلام فرمود به این که والله و رسوله احق ان یرزوه، این احق افعل تعیین است نه افعل تفصیل. نظیر اولو الارحام بعضهم اولا و بعضی و مانند آن است دست مثل ارز، نه معنیش است که تأمین رضای مردم حق است، تأمین رضای الله و رسول احق است که اون بهتر است که معاذ الله رضای مردم بیفته در ردیف رضای خدا و پیغمبر. این چنین نیست، ولی منظور آن است که این کریمه هم سخن منافقان را کاملا ابطال می کند هم به مؤمنان هشدار می دهد. فرمود منافق کارش فقط جلب رضایت مردم است، کاری با خدا پیغمبر نداره. ولی شما بدانید که والله و رسوله احق ان یرزوه، نه والله و رسوله والمؤمنون احق ان یرزوه. بدانید که اینجا سه نفر نباید راضی باشن، با دو نفر راضی باشن. بعد هم به شما میگویم که سخن از دو نفر نیست، یه نفر باید راضی باشه. اونها تلاش بودی که رضای شما رو تأمین کنن. خب شما مگر مسلط بر دلی؟ دلهای شما جز جنود الهی است. پس خلق در مقابل خالق مطرح نیست، برای اینکه اون ابزار کار است. دل به دست مقلب القلوب، این مالی. خب کی رو باید راضی کنن؟ این احق افعل تعیین است نه افعل تفضیل. خدا و پیغمبر را باید راضی کنه. خب اون که ادیبانه تفسیر میکنه، این را مثل اشعار عرب میدونه، اشعار جاهلی میدونه، میگه به این که این والله و رسوله احق ان یرزوه، این سوال به ذهنش میاد که چرا تثنیه نیاورد، نفرمود یرزوهما، این اشکال و این سوال. جواب که این یا از سنخ عطف مفرد بر مفرد است یا از سنخ عطف جمله بر جمله، ولی یه چیزی محذوف است. نتیجه این است که والله احق ان یرزوه و رسوله احق ان یرزوه، منتها یکی حذف شده است برای اینکه تکرار نشه به قرینه دیگر. این خلاصه حرف یه مفسر ادیب است. اما اون که حکیمانه آیات تفسیر میکند مثل سیدن استاد به مانندشون، میفرمان به این که اگر پیغمبر صلی الله علیه وسلم رضایی در قبال رضای خدا داشته باشه، اینجا جای زمین تثنیه است، اینجا جای سوال هست، اون سوال مطرح است، جواب شما هم نظیر همون جوابی که برخی از مفسران ادبی دادن، گفتن که شبیه این شعر زاب ابن حارث است که میگوید و من یک و امسایل مدینت رهلهو فینی و غیارون به حال غریبون، این اگه مردم در مدینه زندگی دارن، رهل دارن، حاضر البلدن، من و رفیقم غیار تو شهر غریبی. خب فینی و غیارون به ها یعنی فی حال غریبون، این که گفت من و غیار دوتایی تو این شهر غریبیم، غریبان نگفت، مفرد آورد، برای که معناش این است که فینی بها غریبان و غیارون بها غریبان. مثل این کسی بگوید که من و زید در این شهر تنهایم، یعنی من در این شهر تنهایم، زید هم در این شهر تنهاست. اینا خیال کردن که رضای رسول چیزیست، رضای خدا چیزی است، دو تا رضای مستقل است، غیر همان. منتها سر این که تسنیه نیاورد والله و رسوله حقا یرزوهما نگفت یا تکرار نکرد، برای این است که یکی از دیگری کافی است به قرینه یکی نظیر این شعر. تازه آمدن گفتن بهترین حرف را اون مفسری میزند که برابر سخن جناب سیبویه معنا کند که نحنو به ما اندنا و انتم مثلا به ما اندکم رازون، یعنی نحنو به ما اندنا رازون، انتم به ما اندکم رازون. این از این سنخ. اما وقتی این ادب توحیدی را، نه ادب ادبی را، قرآن کریم ارائه میکند، میفرماید به این که اون جایی که نظیر یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اونجا هم تو هم اول سوره بارک انفال اینا گذشت که استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم، اونجا هم زمین تثنیه نیامد. فرمود وقتی خدا به پیغمبر شما را دعوت کرد، نه دعوت کردند، استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، نه دعواکم. در قرآن کریم که شواهدش هم تو بحثای بارک توبه در چند روز قبل گذشت با کمک گرفتن از آیه سوره نساء، کاری را به خودش نسبت میدهد، کاری را به پیغمبر نسبت میدهد، کاری را به عموم مردم نسبت میدهد، بعد در هنگام جمع‌بندی کردن اون کار را منحصرا مال خودش میدونه، میگه کار فقط مال من. یعنی شما اگر این کار را انجام بدید مجاری فیض منید، جز ستاد اجرایی منید، نه شما هم میکنید منم میکنم منطور من بهتر، نه من که میخوام کار انجام بدم با دست شما انجام بدم. او خیر الحافظین است، خیر الرازقین است، خیر الحاکمین است، خیر الفاتحین است، از این تعبیرات در قرآن کریم فراوان است، تو دعای جوشن کبیر هم که زیاد. خب یعنی ما چند تا حافظ تو عالم داریم منتها خدا بهتر است، چند تا خالق تو عالم داریم منتها خدا تبارک الله و احسن الخالقین، چند تا رازق تو عالم داریم منتها خدا خیر الرازقین است، چند تا حاکم داریم خدا خیر الحاکمین است، یا این الحکم الا لله. همین که خدا فوالله خیر الرازقین، رازقین را با الف لام ذکر میکند و خدا را خیر الرازقین میدوند، تو اون بخش پایانی سوره مبارک زاریات دارد که ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. خب این هو آوردن که ضمیر فصل است با معرف به الف لام بودن خبر مفید حضر است، یعنی تنها رازق اوست. در جریان قوه همینطور است که یا یحیی خذ الکتاب بقوه، یا خذوا ما آتیناکم بقوه، یا اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. در بسیاری از آیات قوه را ذات اقدس اله به ممکنات اسناد میده، به انسان ها اسناد میده. بعد میفهمد به اینکه اینا برشون روشن میشود که ان القوه لله جميعا، تو عزت هم همین طور است که لله العزت و رسوله و للمؤمنین، در سوره که با منافقان سخن میگوید بعد میفهمد به اینکه اینا نمیدانند ان العزت لله جميعا، قوت این طور است، عزت این طور است و احدی حق شفاعت ندارد مگر خدا اذن بدهد. این برای آن است که این چنین نیست که خدا هم خالق است، هستی عیسی هم خالق است سلام الله علیه، منتها خلقت خدا بهتر از خلقت عیسی است، بلکه خلقت عیسی مسیح ظهور خلقت ذات اقدس اله است. لذا فرمود که تبرال اکمه و الاحیسه به ازنی و تنفقو فیها و تکونو تیرن به ازنی، استخلقو من التینه که هیئت تیر به ازنی، همه اینها به ازن الله هست، شفاعتم به ازن است، من ذا الذی یشفع عنده الا به ازنی. خب اگر به ازن است و تکوینن تا او از ندهد کسی این قدرتی ندارد، تشریعنم باید مجاز باشد. پس رضای پیغمبر چیزی جز رضای خدا نیست. یعنی وقتی پیغمبر راضی شد ما پیغمبر خدا راضی است. اینه که وجود مبارک سیدش علیه السلام داره فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، همین است. یعنی ما خواندن پیغمبر اینطوری، اینطور نیست که آره ما در نهاد ما یه تصمیم بگیریم از چیزهای راضی باشیم، کدام از چیزهای راضی باشد، دو تا رضا هست منتها او بهتر و ما مثلا ضعیفتر، اینطور نیست. تا او نخواهد در این آینه ظهور نمی کند. ان غروبنا اوئیتو ارادت الله. فرمود ما اگر در دل ما چیزی گذشت فهمیدیم که خدا می خواهد، برای اینکه این دل که در اختیار ما نیست، ما هم مواظب بودیم که دیگری تصاحب نکند، خودمون اجازه ندیم به خودمون که تو این دل چیزی بذاری. خب چی میتونه در دل ما بدون اجازه خدا کاری انجام بده؟ اگر ما این رو مثل آینه شفاف کردیم دیگه کسی در این آینه نمیتابد مگر جمال او. ما یه وقت میفهمیم این کار شدنیست که در قلب ما بیفتد. این که فرمود عرفت الله به فسقر عزائم، یعنی کاملا من میبینم که در این آینه کی رفت آمد میکنه. بنابراین رضا الله رضانا اهل البیت، اینجا اگر تثنیه می آورد جای اشکال بود، اگر تکرار میکرد جای اشکال بود، اگر میفرمود والله و رسوله احق ان یرزوهما جای سوال بود، اگر میفرمود والله احق ان یرزوه و رسوله احق ان یرزوه جای سوال بود، اما وقتی فرمود والله و رسوله احق ان یرزوه دیگه جای سوال نیست. اگر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جز رضای خدا و چیزی نمی اندیشد کما هو الحق، بنابراین دو تا رضا نیست. حالا شما اگر در کنار آینه ایستادید، صورت یک شجره توبایی را در آینه دیدید، میگید واقعا دو تا درخت است، یا یه درخت اصیل است، یکی آیت و شجر است. آیه به تعبیر قرآن کریم همین دیگه، یعنی نشانه، یعنی علامت. انسان کامل مخصوصا اهل بیت علیهم السلام اون چه در قلب مطهرشون می‌ذارد آیت رضای خداست. اونجا هم اینچه این است، منتها اونجا بین حکم کلی و رهبری فرق است، وگرنه هر دو حکم الله دیگه. چرا اگر کسی هر کدام را معصیت کرد جهنمی رود؟ چون هر دو حکم الله است. رضا به طور جمع بندی نهایی فرمود من یطیع الرسول فقط اطاع الله. در آیه دیگر گرچه فرمود اطیع الله و اطیع الرسول، اون پیغمبر دو تا دستور دارد. یه دستور داد اقیم الصلاة که اون را مستقیما ما از راه وحی قرآنی به او گفتیم، او به شما میگوید. یه وقتی هم میگوید به این که لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، او هم حرف ماست، منتها او را با زبان قرآن نگفتیم. و هر دو را جمع بندی کرده در آیه به من یطیع الرسول فقط اطاع الله خلاصه میکند. فبود اگه شما پیغمبر اطاعت کردی، چه در مسئله اقیم الصلا و امثال ذلک، چه در مسئله لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، حرف خدا رو گوش دادی. و اینکه او از خودش که نمیگوید که نه، منظور آن است که رضای پیغمبر مثل اون عکسی است که در آینه از شجره طوبا میافتد. این چی نیست که واقعا در آینه چیزی باشد که انسان وقتی در برابر آینه قرار گرفت، این نور وقتی به سطح آینه خورد، بالاخره طبق این مبنا یا مبانی فیزیکی دیگر، این نور از سطح آینه بر میگرده به همون شجره طوبا، ما اون درخت را در این زاویه عطف میبینیم، خیال میکنیم درخت تو آینه است، وگرنه تو آینه که چیزی نیست. اگر هم دسته فیلم برداری میکنن، اون فیلم بردار از اون درخت بالاصل عکس میگیره، فیلم میگیره، منتها خیال میکنه این صورت مرآتی رو داره فیلم بردار میکنه. اینم نور میخوره به سطح آینه، برمیگرده به درخت و اون درخت رو در این زاویه عطف میبینه خیال میکنه از اینجا فیلم برداری کرده. تو آینه که چیزی نیست آدم ببینه یا فیلم برداری کنه. که اگر انسان کامل شد، معصوم شد، قلب مطهرش مرآت حق است. وقتی قلب مرآت حق شد، اسمای الهی در این آینه تجلی میکند و میتابد. هرچی در این آینه تابی هم خواسته خداست. این طور نیست که حالا ذات اقدس اله یه رضایی داشته باشد، اینا یه رضایی داشته باشند، چون در آینه چیزی نیست جز نشون دادن صاحب صورت. بنابراین در اون آیه استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم، اگه تکرار میکرد جای سوال بود، اگه ضمیر تسلیم میآورد جای سوال بود. در این آیه محل بحثم این چنین است. اونگاه هم به منافقان فهمود به اینکه سخن از مردم نیست، سخن از خدا و پیغمبر است. یک، هم به مؤمنان فهمود که سخن از خدا و پیغمبر نیست، فقط سخن از خداست. برای اینکه پیغمبر یعنی مرآت الله، آیت الله، وجود مبارکه است امیر سلام الله علیه دارد که برای خدا هیچ آیه‌ای به عظمت من نیست. همین است دیگه، ما لله سبحانه و تعالی آیتون اکبر منی، همین است. من یه آینه شفاف بلند قدم، به اندازه نظام کیهانی قلب من آینه است. حالا شما اگه فرض کنید یه آینه خلق بشود به اندازه همه کهکشون ها، این تازه میشه گوشه ای از علی ابن ابی طالب. فهمون ما لله آیتون اکبر منی، از من بزرگتر خدا کسی خلق نکرده. برابر اون زیارت جامعه این 14 معصوم هم یه نوره، بیگانه نیست تا حالا بگیم این یکی از دیگری بزرگتر است، یعنی از ما بزرگتر خدا خلق نکرده. خب پس بنابراین هم به مؤمنان میفهماند که سخن از دو منبع اصل نیست، بلکه یکی آیت است به دیگری ذل آیه. هم به منافقان میفهماند از شما بیراهه میرید. دزا نفرمود به این که والله و رسوله و المؤمنون احقا یرزوه، کار منافقان را کلن تعطیل کرده، ابطال کرد. درباره مؤمنان هم به هشدار توحیدی داد، فرمود والله و رسوله احقا یرزوه. این کان مؤمنین، این امکان مؤمنین یک ترغیبی است، یک هدایتی است نسبت به دیگران که بیایید ایمان را تحصیل بکنید حدوثاً و نگه بدارید بقاً. به مؤمنان هم یه هشداری است که ایمانتون را حفظ بکنید بقاً. بعد هم اعلان خطر کرد، فرمود به این که الم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خالدن فیها ذلک الخزی العظیم. شما که بالاخره مرزتون رو جدا کردی، محاده یعنی مرزبندی یعنی حدبندی، مثل مشاقه یعنی شما در یه شق هستی و دین خدا در شق دیگر. در سوره 8 که از مشاقه یاد کرده است، اینجا که از محاده یاد کرده است، در آیات دیگر هم که از محاد بودن محاده یاد کرده است، ناظر بینه که شما جدای از مرز دینی، حدتون جدای از حد دین است، از مرز دین بیرون رفتید، در جای دیگه قرار گرفتید و نمیدانید کسی که همرزش به حد فکری و اعتقادیش رو جدا بکند دائما باید تو جهنم باشه. فرمود این معنا رو هم عقل میگه، هم ما چندین بار گفتیم، چون سوره مبارکه توبه این دیگه در اواخر هجرت نازل شده است، تقریبا 20 سال است که این حرفا مطرح. فرمود اینا دیگه حالا باید بدونید، مطلب وقتی خیلی روشن باشه میگه مگه شما نمیدونید. نظیر این آیات الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم، یعنی ما دیگر چندی بار گفتیم که هر چه در دل شماست خدا میدونه، هر چه در بیرون از خدا میدونه، حالا شما نمیدونید مگر سر و علنتون را خدا میدونه. الم یعلم ان الله یعلم سرهم و نجواهم، یا الم یعلم ان الله که یقبل توبه عن عباده، تو همین سوره مبارکه توبه است دیگر، همون ما چندین بار آیات توبه رو نازل کردیم، حالا شما واقعا نمیدونید خدا توبه رو قبول میکنه، توبه شکسته ها رو هم قبول میکنه. حالا لازم نیست توبه نصوح باشه، همین که آدم بیاد تو را خدا قبول میکنه، بقیه راه رو هم بالا تو الهی میره. رضا گفتن علم یعلم ان الله که یقبل توبته عن عباده، نه من عباده، نه از اونها. این کلمه ان برای افاده تجاوزه، یعنی حالا هر شکست و بستی هم که داری او میگذره، تجاوز میکنه، صرف نظر میکنه. حالا بیا تو را یک همین لذت رو بچش، بقیه راه خود راه میفتی. خب اینو ما چندین بار گفتیم، شما نمیدونی؟ اون حرفای ابتدایی را برد اعلمو، اعلمو انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و رسوله و ماننده، اینه که بار اول میفرماید. اما حرفایی که چندین بار فرموده در فضای اسلامی برای خیلی ها روشن شد، میفرماید علم یعلم ان الله که یقبل توبه عن عباده، علم یعلم ان الله یعلم سرهم و یجواهم، علم یعلم انه من یهادد الله و رسوله فان له نار جهنم خلد. این یک انذاری است در کنار اون تبشیر که هم علت مسئله است. چرا والله و رسوله حقا یرجو، برای اینکه اگر رضای خدا را فراهم نکردید مشمول سخط اوید دیگه، باید عذاب الهی دامنگیرتون میشه. این هم انذار است در مقابل اون تبشیر زمینی و هم تعلیل مسئله است. چرا؟ برای اینکه اگر رضای او را فراهم نکردید خودتو میسوزونی. در جریان احق هم احق هست نه اصله، نفرمود خدا اصله هست، فرمود خدا احق است. چون این صلاحیت و سلوحی بار منفی هم داره، میگن این شخص صلاحیت دارد، یعنی این استعداد را دارد، این لیاقت را دارد، اما احق بودن این بار منفی را نداره، یعنی برای او این مطلب ثابت است و هم وظیفه شما ثابت است، هم سمت او ثابت است. لذا تعبیر به احق فرمود و تعبیر به اصله نفرمود. والحمدلله.